بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. المبحث الثالث في دلالة مادة الأمر على الوجوب. در مبحث سوم از فصل اول که ماده امر بود، بحث در این است که اگر مولا از عبدش به وسیله ماده امر طلبی رو صورت بده، آیا دلالت بر وجوب دارد یا ندارد. مولا به عبد خودش بگه آمرو که انتفع لکذا، من امر میکنم تو این کار انجام بدی، آیا این دال بر وجوب است یا دال بر وجوب نیست؟ ببینید، در بحث قبل بحث ما در دلالت بر وجوب یا عدم دلالت بر وجوب نبود. بحث ما در اینجا چی بود؟ این که استفاده مفاد معنوی طلب از لفظ و ماده امر آیا محتاج به استعلاء یا علو یا هر دو است یا نیست. کاری نداشتیم که حالا این طلب اگر استفاده بشود خب به چه نحوی، صرفا بحث در این بود که آیا طلب استفاده یا نه. اگر بخوایم طلب را از لفظ امر استفاده کنیم، علو شرطه، استعلاء شرطه، هر دو شرطه، هیچ کدام شرط نیست. اما در اینجا میگیم حالا که ما طلب را استفاده کردیم با هر شرط خودش، اگر علو را شرط دانستیم عالی، اگر لفظ امر به کار برد، اگر شرط ندانستیم دانی مثلا مستعلیا به کار برد، با هر شرطی که قبلا توضیح دادیم اگر با همون بیان مطرح بشود، از این طلب مستفاد ما چی میفهمیم؟ آیا وجوب میفهمیم؟ یعنی نحوه الزام از عمل را میفهمیم یا نحوه غیر الزام از عمل را؟ رخصت ترک داریم یا رخصت ترک به فرمان عزیزان نداریم؟ مؤلف محترم میفرمایند ظاهر اینه که دلالت بر وجوب داره به تبع عمده آقایان اصولی، به دلیل تبادر. یعنی وقتی مولا به لفظ ام طلبی میکنه، به ذهن سامع مثلا اون عبد، به یه کسی که در کنار این عبد مولاست داره میشنوه، لزوم امتثال منتقل میشه، به گونه که اگر عبد انجام نده، مخالفت با این طلب در نزد اغلا حق مؤاخذه داره. اگر مولایی به عبد خودش با لفظ امر بیان طلب بکنه، بعد این عبد انجام ندهد، این ارائه بده به فهم اغلایی و بازار اغلایی، عبد را مستحق عقاب میدانند. میگن اگر مولا این عبد را عقاب کنه ظلم نکرده، یعنی چنین عقابی را از مصادیق چی میدونن؟ بله، عدل، از مصادیق حسن. خب این نشانه چیه؟ بله، این نشانه اینه که تبادر و اون چیزی که منسبق به ذهن است از معنای لفظ امر در زمانی که در طلب استعمال میشه، طلب به نحو وجوبی است. بعد مؤلف محترم به تبع از بزرگانی مثل مرحوم آخون در کفایه، آیات و روایاتی رو به عنوان مؤید برای خودشون مطرح میفرمایند. به عنوان مؤید محضر شما عرض میکنم که مطرح میفرمایند. من به نظرم فنیتر و دقیقتر اینه، چون بحث کتاب دیگه تمامه، ما فقط باید آیات روایتشون رو توضیح بدیم، اینا رو بخونیم، بعد من یکی دو نکته، چون فهم عبارت مبتنی بر این نکات نیست، از خارج که دو نکته مهم عرض بکنم. المبحث الثالث فی دلالت مادت الامر علی الوجوب. خوب دقت کنن دوستان، ما بحثمون در چیه؟ ماده ام. هنوز وارد هیئت ام نشدیم و هیئت افعل ما بحث نکردیم. ماده ام، مثلا من جلسه اول چی گفتم؟ همزه نیم برا ماده امر آیا دلالت بر وجوب داره یا نه؟ البته ماده امری که تستعمل فی، بله معنا طلب دیگه. حالا ماده امر در فعل و شأن و حادثه اینا که ما واش کاری نداریم، استعمال بشه در معنای طلب. حالا قوام استعمالش در معنای طلب به چیه؟ آیا علو است، استعلا؟ اینا رو قبلا بحث کردیم. به هر چه که باشد اگر استعمال شد معنای طلب اراده شد، آیا علانه هم وجوبه؟ وجوب استفاده میشه، دلالت بر وجوب داره یا نه؟ بفرمان اذا طلب المولا من عبده، این تفکیکی که عرض کردم خیلی خلاصه وار و اشاره وار اما دقیق، گاهی در استفاده تو بحث قبلم مؤثره، شاید در قبلم اشاره کردم که ما توجه داشته باشیم تو بحث قبل صرفا نظرمون به چیه؟ اینکه معنای طلب از امر استفاده بشه، همین. آیا علو در شرطه؟ آیا استعلا در شرطه؟ صرف معنای طلب. اذا طلب المولا من عبده شيئا بلفظ الامر ان يقول امرك بكذا فهل يدل كلامه على الوجوب او لا؟ زمانی که طلب بکنه مولا از عبدش یه چیزی رو به لفظ امرم طلب بکنه، مثلا بگه امرك بكذا، امرك بان تعطيني بالماء، من امرت میکنم که برام چی بیاری؟ آب بیاری. فهل يدل كلامه على الوجوب اولا؟ آیا این معناش وجوبه؟ اگر آب نیاره مستحق عقاب باشه، نتیجه اینه دیگه، استحقاق العقاب کاشف از عدم جواز ترکه، یا نه میتونه ترک بکنه، استحبابیست مثلا قضیه. الظاهر هو الاول، ظاهر اوله، یعنی اینه که ما وجوب را میفهمیم، یدل کلامه علی الوجوب، وجوب اول گفت دیگه، ظاهر اول این وجوبه. چرا؟ لأن السامع ينتقل من سماع لفظ الامر الى لزوم الانفصال الذي يعبر عنه بالوجوب. این عبارت اخرى همون تبادره دیگه، به خاطر اینکه سامع منتقل میشه از شنیدن لفظ امر به لزوم امتثالی که يعبر عنه بالوجوب. لزوم امتثال عبارت اخرى چیه؟ اون وجوبه دیگه، واجب است، یعنی لزوم امتثال داره، جواز ترک نداره، رخصت ترک نداره، تعبیر میشه از این لزوم امتثال به وجوب. و یعید هذا الانسباق و التبادر، یا یعید مجهولی بخونی چون محضر شما عرض بکنم که بعدش میگه بالآیات التالیه، اگر میگفت تعید و میخوندیم تعید و هاده یا یعیدشون فاصله شده اشکال نداره، اون با بل آیات اگر نبود میتونیم صیغه معنوی بخونیم، یعنی آیات تالیه تایید میکنه این انسباق را، هاده الانسباق میشه مفعول، اما چون او با وجود داره مجهول باید بخونیم. و یعید هاده الانسباق و تبادر بل آیات تالیه، تایید میشه این انسباق و تبادر به وسیله آیاتی که می آید. الاول قوله سبحانه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. آیه رو داشتیم دیگه قبلا، درسته؟ اونجا مثال زد برای افاده ام در معنای طلب، اینجا میخواد از این استعمال ام در معنای طلب استفاده چی بکنه؟ وجوب بکنه. ببینیم به دست میاد از آیه، آیه که می فرماید فلیحذر الذین یخالفون عن امره، آنان که فرمان او را مخالفت می کنند باید بترسند، ان تصیبهم فتنتون، از این که فتنه دامنشون رو بگیره، او یصیبهم عذاب علیم، یا عذاب دردناک به اونها برسه. خب بعد این دلالت آیه شریفه برای این که لفظ ام در طلب وجوبی استعمال شده از چیه؟ بله، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، فلیحذر الذین یخالفون، باید بترسند. این بیان چیه؟ بیان تهدیدیه دیگه، تهدید بر مخالفت امر لسان آیه مبارکه است، دقت میکنم دوستان؟ و تهدید بر یک مطلب این نشانه چیه؟ تهدید میکنه که ترک نکنی، مخالفت نکنی، و این نشانه این است که وفاق با اون مطلب واجبه، دیگه ترکش جایز نیست، ترکش جایز نیست. بله خب چه تهدیدی؟ تهدید معنا نداره در عرف اقلایی. لذا می فرماید حیث و حدد سبحانه علی مخالفت الامر، به خاطر این که تهدید کرده از خداوند سبحانه بر مخالفت امر، تهدید ایجاد کرده و تهدید و دلیل الوجوب، تهدید محضر شما عرض بکنم که دلیل بر وجوب، حذر، حذر جایی که امر الزامی باشه، بله حذر معنا نداره. خداوند بفرماید از این مطلب حذر کن، در حالی که واجب نباشه، در حالی که واجب نباشه. حالا بعدن خواهید خوند تو بحث هیئت امر، ما وقتی بحث میکنیم میگیم هیئت امر آیا دال بر وجوب است یا نه، حالا به انواع مختلف آقایون قبول میکنن، نوع دلالتش مهمه. بعد یه بحث ایشون داره تبع دیگران که مفاد معنوی امر از اصالیب دیگر هم فهمیده میشه. همیشه اینگونه نیست که مولا بیاد مستقیما بگه آقا این کارو باید بکنی نکنی چوب میخوری، این معناش این باشه که مثلا ترکش جایز نیست. نه، گاهی از لسانها و بیانهای دیگری که در عبارات وجود داره، مثلا این بیانهایی که در این چند آیه وجود داره، ما امر میفهمیم، یعنی عدم جواز ترک میفهمیم. از ثانی قوله سبحانه قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، خداوند به شیطان فرمود در اون هنگام که به تو فرمان دادن چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی؟ چی باعث شد که سجده نکنی؟ مانع سجده کردن از چه شد اون زمانی که به تو امر کردن؟ خب بیان، بیان چیه؟ بیان مذمت ابلیس است در مخالفت این امر، امر طلبه دیگه. خداوند داره مذمت میکنه ابلیس رو که چرا این طلب رو انجام نداده. خب این با جواز ترک میسازه و عدم جواز ترک. اگر جواز ترک داشته باشه دیگه مذمتی نباید بشه. زا میفرماید نه خیلی روشنه ها، حیث و دم سبحانه ابلیس لمخالفت الامر، خداوند داره ابلیس رو مذمت میکنه به خاطر مخالفت اینم. و ذم آیت الوجوب، مذمت بر ترک نشانه وجوب فعل است. اگر وجوب فعل نداشتیم، الزام فعل نداشتیم، بر ترک مذمتی نیست. ما در روز مناسب است که ایستاده آب بنوشیم و اگر نشسته نوشیدیم خداوند بیاد مذمت بکنه. مذمت خداوندن محضر شما عرض بکنن به گونه خودشه دیگه، حالا یا لسانیست یا فعلیست، عقاب بکنه. خب این مخالفت میشه باشی منافع چی میشه؟ عدالت میشه دیگه، از مصادیق ظلم میشه. از ثالث قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا، آیات حتما دوستان مراجعه کردن در پیش مطالعه دیگه، یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارن وقودها الناس والحجاره، ای کسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم اونها انسان و سنگ هاست نگه دارید، که علیها ملائکتون غلاظون شدادون لا یعصون الله ما امرهم، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، حتی خدا امر بکنه به اینها انجام میدن. از این آتش خودتون رو نگه دارید. کدوم آتش؟ آتشی که علیها بر این نار، بر این آتش ملائکتون، ملائکه ایست که فرشتگانی است که بر آن گمارده شده اند، که خشن و سخت گیرند، غلاظون شداد، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی کنند، آنچه را فرمان داده شدن اجرا می کنند. خب ببینید آیه شریفه می فرماید لا یعصون الله ما امرهم، دقت کنن دوستان، یعنی مخالفت با امر را تعبیر چی کرده؟ تعبیر به عصیان کرده. خب معلوم میشه امر، امر الزامی که مخالفتش، مخالفت با او عصیان محسوب شده است. بلا اگر امر جواز ترک داشته باشه که مخالفت با او را عصیان نمیگوین. یا مثلا حیث سما سبحانه مخالفت الامر عصیانا، مخالفت امر اسیان تعبیر کرده. چرا؟ چون میفهمند لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. یعنی اگر لا یفعلون ما یؤمرون چی میشه؟ بله لا یعصون هم نمیشه دیگه، میشه یعصون. اسیان میشود اگر مخالفت کنن، اگر انجام ندهن. خب این آیت الوجوبه دیگه. بل وصف به اسیان دلیل الوجوب، وصف به اسیان دلیل وجوبه. مضافا الی ما ورد فی قوله نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه چه فرمودن؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر در امت من مشقت نبود من اونها رو امر میکردم بر سواک دندانها. خب بیان استفاده وجوب از این امر، امری که در روایت و بیان حضرت مطرح شده چیه؟ ایشون میفرماید این که حضرت فرمودن لولا ان اشق علی امتی امرتهم بالسواک، یعنی الان من واجب نگردم. چرا؟ چون مشقت ایجاد میشه. پس محضر شما عرض بکنم، تعبیر مشقتی که در روایت شریف وجود داره، این مشقت خودش آیه و نشانه چیه؟ آیه و نشانه وجوبه. چون در استحباب که مشقتی نیست، انسان اختیار داره، میتوانه ترک بکنه، میتوانه ترک نکنه و انجام بده. ولی چون مشقت در امر واجب به امر الزامی است، استفاده امر حالا بیان مرحوم امام دارم در استفاده، من بعد از وقت عرض میکنم. مضافا الى ما ورد فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، میفرماید و لزوم المشقه آیت کونه مفیدا للوجوب. ببینید اگر مشقت نبود امر میکردن، یعنی امر کردن باعث چی میشه؟ مشقت. چیه که مشقت ایجاد میکنه؟ الزام و عدم الزام. الزام دیگه. پس امر مشقت میاره، مشقت هم با الزام و وجوب میسازد. پس امر اگر میکرد به چی میرسید؟ به وجوب میرسید. مطلوب ماست دیگه. پس امر مفاد معنوی چیه؟ وجوبه. روشن اینها دیگه؟ بله خیلی روشنه. آیت کونه مفیدا للوجوب اذ لا مشقت فی الاستحباب. نمیتونیم بگیم خب استحباب مشقت داره، مشقت نداره، که میتونه انسان ترک بکنه. یه بیانی دارن مرحوم امام، مرحوم امام در استفاده از این روایت شریف دو تا بیان دارن. یک بیانش همینه که در تحذیب مطرح شده، این بودن یوار هم تبع مرحوم امام در اینجا مطرح کردن. یه بیان دیگر دارن مرحوم امام، فرمایشون اینه، فرمان مضافن، یعنی علاوه بر اون بیان اول، الا ان السواک مطلوب استحبابا، مسواک که مسلما استحبابش ثابته، درسته؟ ان السواک مطلوب استحبابا، فلو کان ذالک کافیا فی صدق الامر، اگر امر استحبابی محضر شما عرض بکنم که کفایت میکرد در صدق لفظ امر، یعنی از معانی لفظ امر چی بود؟ طلب استحبابی بود. خب لما صدرم منه ذالک الکلام، خب اگر امر به مطلب استحبابی و مطلوب استحبابی هم صدق میکرد دیگه معنا نداره حضرت اینجوری بفرمایم. عنایت میکنن از دوستان، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم، ما میگیم امر شده است دیگه، مگر مستحب نیست؟ به امر استحبابی هم امر صدق میکنه، لفظ امر صدق میکنه. خب معنا نداره حضرت بفرمان اگر مشقت نبود من امر میکردم. خب جوابش اینه که امر شده از شریعت امر کرده دیگه، ولی مستحب شده. نه، پس معلوم میشه به امر مطلب استحبابی، این کلمات امر با هم قاطی نشه، به مطلبی که مستحب است استحبابی بهش امر صدق نمیکنه، که حضرت این بیان رو فرمودن که اگر مشقت بود من امر میکردم، این واجب میکردم، این مستحب رو تبدیل میکردم به چی؟ به واجب. بیان زیبایی به نظر ما از بیان اول، هر چند بیان اول هم درسته، ظریف‌تر و دقیق‌تره. بیان ایشون به نظر ایشون اینه، طبع غالب اون
چرا؟ چه تلازمیه بین اینها؟
خاصه که دلالت بر طلب میکنه که درش بحث میشه. این مطلب اول، بحث اول ما بود که گفتیم امر مشترک لفظی بین طلب و غیر طلب. اونجا بحثیم پرونده رو که ماده امر دلالت بر طلب میکنه. در بحث دوم وارد شدیم، گفتیم اگر لفظ امر بخواد دلالت بکنه بر معنای طلب، شرطی داره یا نداره؟ هر کی امر لفظ امر رو به کار برد میتونه ازش معنای طلب حقیقتا اراده کنه یا نه؟ اختلاف بود. بعضی میگفتن علو شرطه، بعضی میگفتن اختلاف شرطه، بعضی میگفتن هر دو شرطه، بعضی میگفتن هیچ کدوم شرط نیست. در مبحث سوم میگیم امری که اطلاق بشود و از او اراده طلب بشه. حالا به هر کدوم از اون اقوال اراده طلب بشود، آیا ظهور اولیش در کیه؟ اگر هیچ قرینه‌ای نداشتیم، لو خلیه و طبعه، استفاده وجوب میشه ازش یا استفاده وجوب نمیشود؟ این بحث رو کردیم.
دلالت ماده امر موقعی که در واقع طلب
اراده
بشه.
من اول بحث عرض کردم دیگه، تشبه آوردی درسته؟ بله. اول پس اول بحث من عرض کردم، اشاره کردم مثلا این حرف درستیه. دقت میکنید که ما ممکنه بگیم خب در این موارد با همین قرائن لفظی دیگه، این توضیحات ما همش قرینه بود، قرائن مثلا بعضا شاید خفیهی که در نگاه اول مثلا به ذهن نزنه، این حرف درسته. اما در این حال ما تو بحث محضر شما عرض میکنم که علائم حقیقت و مجاز این توضیحاتی دادیم دیگه، مثلا بحث اضطرادی بحثی بود. گاهی انسان از مصادیق ولو محفوظ به قرائن باشه اطمینان به معنا پیدا میکنه. اگر این بشود اشکالی نداره. یعنی شما میبینید لفظ امر در جای مختلفی که استعمال شده، ولو دارید به زمینه توضیحات این استفاده رو میکنید، اما هر جا که میخواید استفاده کنید او توضیحات داله بر چیه؟ داله بر وجوبه. جایی رو پیدا نمیکنید که امر ولو به زمینه همین توضیحات داله بر چی باشه؟ استحباب باشه. خب این نشانه اینه که امر حقیقت در چیه؟ حقیقت در وجوبه دیگه. یعنی گویا این آقایون چون در ماده امر در هیئت امر اختلاف زیاده، اما در ماده امر عمده قریب به اتفاق آقایون مثلا وجود فهمیده میشه. اینا چی میخوان بگن؟ میخوان بگن ما موارد استعمال امر در استحباب اصلا نداریم. هر جا هر مصداقی که نگاه میکنی، حالا شما بگید قرینه یا عدم قرینه، وقتی موارد و مصادیق استعمال فقط یک معنا مورد الزامی و وجودی، خب دیگه ما میفهمیم که این حقیقت در چیه؟ حقیقت در وجوده. دقت کردید؟ دوباره بفرمایید. اینو هم این مشقت با اون حرج فرق میکنه، این مشقت با اون حرج فرق میکنه. فقط اون مشقتی که در واجبه به این معناست که باید انجام بدی، اما هر باید انجام بدهی حرج است. کی گفته؟ مشقت در اینجا معناش اینه که جواز ترک نداری، رها نیستی. تو استحباب رهایی، مثلا انجام ندی هیچ مشکلی نداری، رها نیستی. اما این رها نبودن، هر رها نبودن این مشقت حرجه؟ نه. این در صورتی است که الحرج مطابق للمشقه، اینا دقیقا منطبق بر هم مستاقن باشن، در حالی که اینجوری نیست.
نه، کدرهای بالایی
روشن شد یا نه؟ اینا دیگه تبادرهای الفاظ موجوده در عبارت دیگه. وقتی یک کسی میگوید فلیحذر الذین یخالفون، باید حذر کنن اونایی که مخالفت میکنن، این تهدید نیست؟ خب تهدید در چه مقامی بیان میشه؟ اگر جایز تر که بتونن مخالفت نکنن، مولا مطلبی رو به عبدش بگه در ذهنش هم این باشه که آقا هیچ اشکالی نداره، مثلا انجام ندی ندادی. بعد اگر این مطلب تو ذهنش باشه، مطلب که تمام شد دیگه حواست باشه ها، اگر انجام ندهی کذا و کذا، تهدیدش کنه. این صدر و ذیل با هم میسازه یا نمیسازه؟ این صدر و ذیل با هم میسازه یا نمیسازه؟ نمیسازه. ببین تو مباحث اصولی به ارتکازات و عرفی و عقلایی باید خیلی توجه بشه، تو مباحث الفاظ خصوصا. مولا و عبدش مطلبی رو ارائه بده، عقیدش هم این باشه، بنایش هم این باشه که جواز ترس دارن عبدم انجام نداد، هیچ اشکالی نداره، مخصنی دامنش رو نمیگیره. بعد بهش بگه اگه مخالفت کنی کذا و کذا، زور نهار بهت نمیدن، شب بیست و شلاق میخوری، نصف شب هم فلان. خب میسازه اینه با همه نمیسازه؟ تناقض هست یا نه؟ انسان تناقض میفهمه، میگه اگر تهدید میکنی پس چرا جواز ترک رو قائلی؟ اگر جواز ترک رو قائلی پس چرا تهدید میکنی؟ یه حرف هست نیست. این ادعای ما وجوب معناش همینه دیگه. چرا؟ ای چرا؟ دیگه جواب نشه، این چرا؟ این سواله. اگر نکنی مستحق عذابی. اینا کلمات خوب دقت کنید چون گاهی اثرات دقیق داره. اگر نکنی عذاب میشی؟ نه، عذاب دست ما نیست، فقیه نمیشی، نمیاد اینجا بشینه بگه که زید عذاب میشود امر عذاب نمیشه. این دست، این مولویت مولا دست مولا. دقت میکنید مستحق عقابت. حالا این استحقاق وجود داره، خداوند عقاب بکند نکند اون در اختیار خودشه. اینات میفرمایید خب مستحق عقابه یعنی چی؟ یعنی جواز ترک نداره دیگه. خب این ادعا وقتی ما میگیم واجب است، اینو باید ثابت بکنید. میگیم واجب است چرا؟ شما میفرمایید به خاطر این که اگر ترک بکنی مستحق عقابه. میگیم چرا؟ همین چرا. خب دلیلش اینه دیگه، همین تبادره دیگه، همین فهم عقلایی. الفصل الثانی فی هیئت الامر. بنا بود که دو نکته هم عرض کنیم، درسته؟ وقت گذشت. یه اشاره کلی من بکنم. اولا ایشون چرا گفت یعید یا یعید؟ این آیات، این روایت، این آیات نه، همه رو گفت معیده. حتی بیان منم دقت میکردن دوستان به دلیل بیشتر شبیه بود دیگه، درسته؟ این پیازداغا رو قوی کردیم ورز اومد قضیه. اما ایشون تعبیر به معید دارن به تبع سیت وسیعی از علما. ما نمیخوایم بحث بکنیم که حالا محضر شما عرض بکنم که چرا معیدم. یه درستش رو بعضی از دوستان سوال کردن چرا معید است؟ چون هم محفوف به چیه؟ قرائنه. ما از قرینه داریم وجوب رو میفهمیم، بذاریم کنیم اینها رو دلیل اخذ بکنیم. نه، دلیل ما همون تبادره، دلیل ما همون تبادره. این مثال ها هم کاشف است برای صحت اون تبادر. مثلا دلیل تبادره، اینا دلیل نیستن. ما که میگیم لفظ امر ظهور در وجوب دارد، مستندمون این آیات نیست، مستندمون همون تبادره. اول بحث چی گفتشون؟ لأن الصامع ينتقل من سماع لفظ الامر الى لزوم الانتصال الذي يعبر عنه بالوجوب ويؤيد. این انسباق، این دلیل تبادره. این استعمالات هم نشانه صحت این تبادره. خودتن یه اشاره هم کردن مثلا ام تو استعمال شاید استعمال نشدن. از اون طرف مثل مرحوم شهید صدر اشکالات دقیقی دارن به این آیات، دلالت این آیات. دوستان خواستن مراجعه میکنن در وقت خودش زمان خودش، فقط میخوایم اشاره کنیم و به طور کلی عرض کنیم که این آیات را بعضی دلیل میدانن مثل صاحب فصول، بعضی معید میدانن مثل مرحوم آخون در کفایه، بعضی نه دلیل میدانن نه حتی معید هم نمیدانن مثل مرحوم محقق عراقی و از معاصرین حضرت الله وحید خراسانی حفظه الله، نه دلیل میدانن و نه معید. خب این یک بحث اجمالی، نکته اجمالی پیرامون تعبیرشون به یعید. مرحوم شهید صد اشکال داره. محضر شما عرض کنم الان من خاطرم نیست حالا نتیجتا ایشون معید میگیره یا نه، دلیل که نمیدانم معید میدانم یا نه، تو ذهنم نیست، یاد داشتی هم نکرم. مرحوم صاحب فصول نه، دلیل و علت نه، الان رو تفاوتی که مطرح میکنم ما مد نظرمون نیست. دلیل یعنی اینکه قضیه رو ثابت بکنه، فتر خطاب باشه معین معناش اینه که تمام نکنه، مقرب به ذهن باشه، تقویت بکنه. این دلیل و علت هیچ تفاوتی نیست. توجه کنن عزیزان، من توجه دارم به تفاوتهایی که بعد مطرح میکنن، اصلا همون تفاوتی که مطرح میکنن و تفاوتهایی که بین دلیل و علت اینجا مراد نیست. دلیل علت اینجا مراد چیه؟ یعنی مثبت قضیه باشه، ثابت بکنه قضیه رو. اون تفاوت ها اینجا مراد نیست. یعنی نظر شما، بعضی ها میگن معید است، بعضی میگن دلیل، بعضی میگن نه دلیل نه معیده، کدومش مشکل داره؟ اینا بفرمان عزیزان. یه نکته دیگری که وجود داره، من خیلی اشارتاً عرض میکنم چون وقت گذشته، شاید در سیغه ام فرصت پیش بیاد من یه مقدار اونجا بیشتر معطر شم، اینه که آقا هم گفتن در دلالت لفظ امر بر وجود بحثی نیست. مرحوم آقای خویی در محاضرات دارن، مرحوم آخوند دارن، مرحوم امام دارن، مرحوم شهید صدر دارن، دیگرانی مثل مرحوم آقای مظفر دارن. این که لفظ امر دلالت بر وجود میکنه اصلا بحث نداره. ما این بحث اینجا گردیم، یعنی میخوام بگم خیلی واضحه. مهم بحث در چیه؟ بله، منشأ این دلالت، منشأ این دلالت که آیا دلالت لفظ امر بر وجود به دلالت وضعیه است، یعنی وضع باعث این دلالت شده. مشهور اینو قائلن، مثل مرحوم امام در تهذیب اینو قائلن، یعنی وجه وجود در مفهوم امر اخذ شده. مثلا اگر ما به شما بگیم مفهوم امر چیه، نمیگه طلب، میگه چی؟ میگه طلب الزامی، یعنی الزام داخل در معنا. بعضی میگن نه، منشأ وجود حکم عقله، امر دال بر طلبه، طلب صرف، نه درش الزام خوابیده نه درش عدم الزام خوابیده است. اما عقل حاکمه بر لزوم و وجوده، به اقتضای چی؟ به اقتضای مولویت مولا و عبودیت عقل. مولا وقتی طلبی صورت میده از بنده خودش، از عبد خودش، اقتضای مولویت مولا و عبودیت عبد این است که برای عبد، برای خارج شدن از عهده مطلوب مولا حتما باید دلیل قطعی داشته باشه. یعنی مولا اگر طلبی رو ارائه داد به عبد، این طلب رو عبد باید انجام بدهد، مولویت مولا اقتضا میکنه، مگر این که یقین داشته باشه، دلیل قطعی داشته باشه بر این که عند المولا الزامی نداره. ببینید، ما نمیگیم الزام در مفهوم طلب خوابیده ها، اما عقل حاکم است که اقتضاء مولویت مولا، مولا و تو عبدی، اینه که اگر مولا طلبی کرد انجام بده. حتی مرحوم شهیدتر در این بحث دقیقی میاد احتمال مطلوبیت هم بر زنده مکلف عهده میاره، احتمال بدیم مولا چیزی میخواد، که حالا بحثی داره در خودش مطرحه. بحث دیگر که بحث مهمی است، چون وعده دادن به دوستان در مباحث قبل، گفتن در خارج کلاس دوستان سوال میکردن، بعد نیست من یه اشاره بکنم، ولی اینکه مدام وقت میگذره جایی که نیاز داریم. خوب دقت بکنن عزیزان، خوب نیاز بفرمایید. میگن لفظ امر مفاد معنویش طلبه، نه الزام درش خوابیده است، بفرمایید، نه عدم الزام. اما به حکم اطلاق ما وجوب میفهمیم. خیلی جالبه، تا به حال ما چی میگفتیم؟ میگفتیم اگر لفظ مطلق باشه شیوع داره دیگه. میگه شخص میگه برو مثلا اسب بیار، وقتی مطلقه شیوع داره، اسب سفید بیار، اسب سیاه بیار، فرق نمیکنه. اما الان چی داریم میگیم؟ نکته دقیقه همینجاست. من گاهی خارج کلاس دوستان گفتن، میگیم اطلاق منشأ میشه برای چی؟ برای اینکه یک مصداق خاصی مد نظر باشه، که ازش اصطلاحا تعبیر میکنیم به انصراف. میگیم امر مطلق منصرف به یک مورد خاصه. توضیحش چیه؟ لفظ مطلق اگر مردد بین چند فرد بود، گاهی این افراد به گونه ای هم که همیشه این گونه نیست که این افراد علی‌السویه باشن، نسبت به هم مساوی باشن، گاهی این افراد به گونه یعنی که در بین افراد بعضی مثلا اصطلاح این گونه تعبیر میکنن فرد اکملند، فرد اشدند، فرد اکملند. لذا اندل اطلاق عرفن مطلق منصرف میشه به همون فرد اکمل که اینا باید از ظهورات عرفی استفاده بشه. مثال بزنم برای دوستان، شخص میگه برو اسب بخر، شما اسب سفید بخری سیاه بخری فرقی نمی کنه. اما اگر یه مولایی به عقل خودش چی گفت؟ گفت برو گوشت بخر. حالا تو الان عرف خودمون، اولا لفظ گوشت حقیقت معنویش چیه؟ دوستان کمک کنن ما رو وقت داره میگذاره، با حوصله باز باشن، با نشاط باشن، سر کلاس این نشاط توی ارائه بحث ما خیلی موثره. گوشت حقیقت در همه مصادیق گوشت دیگه، به گوشت گوسفند میگن گوشت، به گوشت گاو میگن گوشت، به گوشت شترمرغ میگن گوشت، به گوشت مرغ هم میگن گوشت، به گوشت الاغ و کذا و کذا میگن گوشت. البته نهایتا شما میگید حالا گوشت مثلا گوشت خوراکی، البته اونم نیست داره اهم از اونه، برو گوشت بخر. مولا اگر به عبد خودش بگه برو گوشت بخر، عبد داره گوشت شترمرغ بخره بیاره، حالا خوراکیش هم داریم مثال میزنیم، یا بره گوشت حمار بخره بیاره، مولا میتونه این عبد رو مؤاخذه کنه یا نه؟ یعنی در بازار عقلایی این عبد مستحق مؤاخذه است یا نیست؟ بله؟ هست. چرا؟ مگر گوشت مطلق نیست؟ حقیقت در همه مصادیق و مشترک معنوی نسبت به همه مصادیق نیست. حقیقت اینجوری نیست که برای گوشت گوسفند حقیقت باشه برای گوشتای دیگر مجاز باشه، برای همه حقیقته. اما در اینجا میگن در عرف مصداقی از مصادیق گوشت که مثلا گوشت چی باشه؟ گوسفند باشه، یا بعض مصادیق، حالا بیشتر از یکی هم ممکنه باشه، در بین مصادیق گوشت گوسفند گوشت گاو مثلا، حالا تو عرف ما یا گوشت گوسفند یا نهایتا یا گوشت گوسفند گوشت گاو دیگه. لذا وقتی میخوایم بگیم گوشت مرغ بخر، نمیگیم گوشت بخر، میگیم چی بخر؟ مرغ. نمیگیم گوشت مرغ، مداخله لحی میاره. حتی گاو رو الان تو عرف میگن، اگه پدر پدرش بخواد بگه گوشت گوساله یا گاو بخر، میاره قیدو. اما اگر بخواد بگه گوشت گوسفند ندیگه، مطلق میگه. یعنی کاشف همینه. تو ارتکاز عقلا اینه که گوشت گوسفند فرد اکمل و اشده. لذا در چنین فضایی، در چنین فضایی لفظ مطلق منصرف به چیه؟ فرد اکملی، فرد خاص. اگر لفظ مطلق منصرف به فرد خاص بود، اندل اطلاق همون فرد خاص اراده شده و غیر او محتاج به قرینه. گوشت مرغ، مرغ باید بیاد قرینه ایجاد بکنه. در اینجا آقایان همین رو میگن، میگن برسته که لفظ امر مطلق است نسبت به وجوب و ندب، یعنی مطلق طلبه که با هر دو میسازه، اما وجود فرد اکمله. حالا منشأ انصراف چیه؟ مثلا کثرت استعمال، کثرت وجود، اینا دیگه مباحثی که مطرح میکنن. مثلا چون کثیرن امر ازش اراده وجود وجوب میشود، منصرف به وجود میشه، لذا اندل اطلاق ازش چی اراده میکنیم؟ وجود. پس بحث مهم در منشأه که گاهی ممکنه اثراتی هم داشته باشه. الفصل الثانی فی هیئت الامر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما حقیقتاً بحث رو احساس نمی‌کنم، حالا دیگران کجا هستن؟ ما یه هفته هم متأسفانه به تعطیلی خوردیم، چند هفته هم پنج شنبه‌ها نبودیم.